با توجه به فعل فعالاتی که در پارلمان شد و می فهمیم که برنامه حساب شده ای در اونجا اجرا شده. رئیس پیشین پارلمان، منظور پیشین یعنی همین تا یکی دو روز پیش، رو برکنار کردن و معاون خانم تیموشنکو که اون موقع زندان بود رو به ریاست پارلمان برگزیدن و ایشون هم رأی گیری کرده، ظاهرا این اعلام رو هم کرده. از طرف دیگه هم خانم تیموشنکو آزاد شده و در میدان استقلال هم حضور پیدا کرده و وعده داده که در انتخابات آینده کاندیدای ریاست جمهوری خواهد شد. اینجا یکی دو تا نکته رو اشاره میکنم خیلی کوتاه. یکیش این هست، همین خانم تیموشنکوه که اعلام شده که اتهام ایشون این بوده که به خاطر سوء استفاده از موقعیت قدرتی که داشته در مذاکرات معاملات گاز با روسیه سوء استفاده کرد و به این دلیل هم به 7 سال زندان محکوم شده، 2 سالش کشیده. در این مدت هم باهاش بدرفتاری کردن، عکس‌های زیادی در سال گذشته منتشر شد در جهان که بازوها، شکمش، بعضی جاها آثار ضرب دیده می‌شد. به هر حال اینها همه قابل محکوم کردنه، اما واقعیت این است که به موازات اینها ایشون ثروتمندترین فرد اون کشوره. اگر این حرف رو در اروپای غربی، در آمریکا، در خیلی از کشورهای دیگه بگیم به اتفاق اشکال خاصی نداره، ولی وقتی راجع به کشوری داریم حرف میزنیم که تا 1991 در اونجا مالکیت خصوصی نبوده و هیچ کس هیچ پنی، یک دلاری از به ارث نبرده، باید بپرسیم که این پول بزرگی که دست افراد اومده از کجا به دست اومده. این البته مخصوص اوکراین نیست، در روسیه خیلی بیشترین بارونهای نفتی که هستند الان، اون کسی که با پوتین در افتاد اونو به زندان انداخته، حالا در آلمانه، ولی بقیه که با پوتین کنار اومدن همچنان مشغول بیشتر کردن ثروتهای میلیاردیشون هستن. این سوال پیش میاد که شما از کجا ناگهان ثروتمند شد؟ همین خانم هم که در رشته اقتصاد و معدن تحصیل کرده و کارمند بوده، در اول استقلال وزیر معادن بوده در اوکراین، به سوال میشه که بجز حقوقی که دریافت کردیم میلیون ها دلار از کجا گیرت اومده؟ این خیلی نکته است. این حالا ایشون بره زندان، بیاد بیرون، آزاد بشه، به عنوان قهرمان براش کف بزنن، این سوال همچنان بالا سرش آویزون خواهد بود، باید به این پاسخ بده. به این دلیل اشاره میکنم که دبل استاندارد و دوگانه گویی ها و رفتار دوگانه غربی ها رو بیشتر اینجا میتونیم درک بکنیم، که به مجردی که این خبر منتشر شد در بعضی از رهبران غرب از آزادیشون اظهار خوشحالی کردن. البته آزادی هر زندانی خوشحال کننده است، ولی جرمی اگر اتفاق میفته به صلاح هر جامعه است که اون تحت پیگرد قرار بگیره. از طرف دیگه گفته شده که این اتفاقی که افتاد و عزل رئیس جمهور پیروزی بر دیکتاتوری بود، این یک دروغ بزرگ و یک نادرستی است که فقط و فقط در میان پروپاگانداهای پر قدرت امپراتوری رسانه‌ای کورپوریشن ها میشه توضیح کرد. اگر نه باید بپرسیم ما راجع به کجا داریم حرف میزنیم. مردم زیمبابوه بر علیه موگابه برخواستن و اونجا پیروز شدن، یا ما ایرانی ها که تنمون، تن اجتماعمون شلاخورده دیکتاتوریست، آیا واقعا همینطوره؟ همه چیز عوض شد؟ نه، اونجا جایی بود که تا همین چند روز پیش روزنامه های مخالف موافق چاپ می شدن، رادیو تلویزیون های مخالف موافق حضور داشتن، پارلمان جایی بود که افراد می تونستن بر علیه رئیس جمهور و به نفع رئیس جمهور حرف بزنن، و در دستگاه های دولتی به گفته وزیر خارجه لهستان، دستگاه دولتی خودشون دراشون رو باز کرده بودن که تظاهرات کننده ها برن اون تو میز و صندلی ها رو بشکنم، پرونده ها رو بریزم بیرون، بعدن هم ساختمان قشنگ و گرمی اگر بوده اونجا پچو بندازم بخوابن. خب اینا بلبشویی رو نشون میده و نشون میده که علل حساب چیزی که ما اسمش بذاریم برخورد خرد ورزانه و منصفانه در اونجا وجود نداره. حالا من خلاصه میکنم، این اتفاق افتاده اما به نظر نمیرسه که پایان کار ما به پایان رسیدیم. فعلا به نظر میرسه که این رشته سر دراز داره. موضع روسیه خیلی قویه، خیلی محکم واسطه، صنایع سنگینی که اوکراین داره که بیشتر اونها در شرق اوکراین که اونجا به شدت وابسته به روسیه هستن، اونها همچنان هستن، مقاومت اونها قابل پیش بینیه. از این گذشته چیزی که من آرزو میکنم، امیدوارم هرچه سریعتر آشوب فروکش بکنه و در روزی که اعلام کردن انتخابات خواهد بود، انتخابات آزاد برگزار بشه و اون که اکثریت مردم، کسی که اکثریت مردم اون رو برمیگزینن، اون به قدرت برسه. ضمناً همین رو میگم که اینجا بحث حقوقی وجود داره که آیا در شرایط موجود پارلمان حق داشته این کار بکنه. اصلا قانون اساسی به پارلمان اجازه میده که الان وزیر انتخاب بکنه که کرده، دادستان کل انتخاب بکنه که کرده یا نه؟ برحال این مسائلی است که بررسی و مطرح هست و اثرات خودش رو نشون خواهد داد. دست آخر امیدوارم که هر چه زودتر اونجا آرام بشه و قدرت ها دست از سر مردم اونجا بردارن.
امیدواریم. سپاسگزار.
خواهش میکنم. خب من حالا میپردازم به بخش آخر صحبت رو به ایران.
بله،
شما مثل این که اشاره کردی به مسئله فرمان رهبر ایران.
بله.
در رابطه با
بله.
اقتصاد مقاومتی.
بله.
نفس این کار که البته بر خود محتوای این اقتصاد مقاومتی بر اشعار داره، بر اونچه که در چشمنداز 20 ساله ایران در دوران خاتمی تهیه شده بود. خود اون رو شما به ما بخونیم، بسیار نکات بسیار مثبت و خوبی داره. اگر نتونیم بگیم که اگر نگیم همش ایدئالیستیه، بخشی از اونها ایدئالیستی هست و بخشی هاش شدنیه. اینه که حالا دولت ایران میبایستی های روحانی هم چند وقت پیش گفت که در 2 دهه آینده ایران میتونه جزو 10 اقتصاد برتر جهان بشه، اینها تا لوازم کار فراهم نشه خیال بافی. اینا به همین ترتیب آرزوی ما اتفاقات و رویدادها در جهان پیش نمیره. باید برای این که این کار اتفاق بیفته زمینه رو فراهم بکنیم. در این رابطه خب این متن هست، اشاره بر این هست که باید با سرمایه گذاری انسانی روی آموزش و تکنولوژی و دانش، تکنولوژی دانش بنیان قراره که ما به این اهدافمون برسیم.
بله.
سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه. بله خیلی خوبه. من فقط در رابطه با یک آیتم این انگوش میذارم، ارتقاء آموزش. واقعا اگه با گفتن ما میخواییم ارتقاء آموزش بدیم، مثلا همیشه آموزش کجا اتفاق میفته؟ شما مگه تصمیم نگرفتید که چند تای گروهی از قمبیان مدارس رو در اختیار بگیرند؟ واقعا اونا میخوان ایران رو به اینجا برسونن؟ مگر نه اینکه خود اونها باید زانو بزنن، در برابر اساتید درس بخونن، یاد بگیرن، آموزش رو در قرن 21 بفهمن، ملزوماتش رو بدونن؟ قرار نیست تو سیستم آموزش شرح لومه درس بدن که اونها بیان اونجا. مگر دانشگاه ها تبدیل به یکی از وحشتناکترین جاهای ایران نشده؟ مگه همین چند روز پیش ندیدیم که بچه ها دانشجو حلوا گذاشتن، شیرنی گذاشتن بر رفتن رئیس دانشگاه؟ خب میگه واقعیته.
بله.
این همه دانشجوهای ستاره دار قراره که ما چون این درخواست رو کردیم و دستور دادیم دولت یک کار بکنه، همه ناگهان متحول بشن و تمام انرژی استعدادشون رو بریزن بیرون و ایران رو به جای برسونن؟ نه، امکان نداره. اینه که ما در بند اول این مطلب میگیم که باید به منظور توسعه کارآفرینی و به حد اکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی باید امکانات و منابع مالی رو بسیج بکنیم. واقعا مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی میتونه جدای از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی باشه؟ این آنچنان روشنه که به گمان من احتیاج به بحث نداره. اگر در گذشته مثالی نمیتونستیم بزنیم، امروز تا دلمون بخواد مثال هست. همین چند روز پیش که به دلیل اینکه دولت کره شمالی اجازه داده که بعضی از خانواده ها از کره جنوبی شمالی با هم ملاقات بکنن، گزارشی از اونجا داده میشد. دانشجوهای دانشگاه پیانگیانگ رو نشون میداد، همه کت شلوار، پیراهن‌های سفید و کراوات، یکی یه دونه کیف سامسونای دستشون، در خیابون‌های دانشگاهشون در حالت دقیقاً حالت سربازخونه مانند دارن هر میدوئن و سرودی در ستایش رهبر معظم اونجا این جوانک میکنند میخونند.
بله.
خب هیچ کس نگفته که کره جنوبی کره شمالی مثل زیمبابوه عقب مونده است. نه، از لحاظ صنعتی بنیانهای خیلی قوی داره، قدرت تولید بالا داره. ولی آیا از کره شمالی کسی انتظار داره که اونجا اتفاقی بیفته؟ تونستن جلوی خوش در برابر خوشداری مقاومت کنن و 3 میلیون نفر از جمعیتشون نمیرن از گرسنگی؟ نه. مشارکت اقتصادی حتی واقعا بشه، بدون مشارکت سیاسی راه به هیچ جا نخواهد برد. مردم باید بدونن که حرفشون خریدار داره. اونا که ما تقاضا میکنیم که بیاییم وسط، آستیناتونو بالا بزنیم، میخواییم تولیدمونو ببریم بالا، اینها باید مطمئنشن که حرفشون گوش شنوا داره. یک. دو، اینها باید مطمئنشن که میتونن هر جایی که میخوام برن، در هر مقامی که میتونن شایستگیشو دارن قرار بگیرن. میدونن که فساد جلوی راهشون رو نخواهد گرفت. میدونن که اگر میخوام مشارکت اقتصادی بکنن، بابک زنجانی ها و فاسدان شبیه اون مانع کار اونها نخواهد شد. میدونن که کسی به خاطر راند، به خاطر رشوه مانع کارشون نخواهد شد. اینا رو میخوایم فراهم بکنیم؟ با حلوا گفتن دهن شیره نمیشه. اصل قضیه این که در چنین روز در چنین روزهایی در حالی که تیم مذاکره کننده ایران در کنفرانس ژنو در وین مشغول هستن، این حرف گفته میشه، معنی داره.